بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعه هولناک که تبدیل به یک حماسه بزرگ و تاریخی شد در شهر معنوی و زیارتگاه امامزاده عظیم الشأن احمد ابن موسی سلام الله علیهما و مردم خونگرم شیراز بار دیگر آتش فشانی از معنویت و معرفت رو بروز دادند، برای ما حامل درسها و عبرتهای فراوان است. این حادثه دردناک بود، مظلومیت رو بار دیگر در مقابل دیدگان ما به تصویر کشید که مظلومان تاریخی تشیع رو فراموش نکنیم. این حادثه بار دیگر مظلومیت شهید دست غیب رو مقابل دیدگان ما آورد. اونهایی که از به قتل رساندن این آیت الله نجیب و عارف و مهربان ابایی نداشتن جلوی چشم مردم و نمی ترسیدن از منفور شدن، چون امیدی به محبوب شدن نداشتن، اونها همونها ازشون برمیاد کودکان و زنان زائر ما رو به خاک و خون بکشن. درسها و عبرتهای فراوانی در این حادثه که تبدیل به یک حماسه بزرگ شد هست. من در این مجلسی که مقام معظم رهبری نایب امام زمان که باید به او در درجه اول تسلیت گفت برگزار فرمودن، نمایندگان محترمشون در جمع ما حضور دارن، در این مجلسی که مردم متفکرانه و دردمندانه دور هم جمع شدن تا یاد شهیدان رو گرامی بدارن که باعث امنیت است، که باعث سلامت و صلابت بیشتر جامعه است. اجازه بدید در این مجلس چند نمونه از تحلیل‌هایی که در این باره می‌شود گفت و شنود خدمت شما سروران خودم عرض کنم. اولین نکته این است که دشمنان ما کینه دیرینه خودشون رو به ما نشان دادن. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید اینها با شما خوب نیستن، حسدن من عند انفسهم. خیلی از مؤمنین براشون سخته این رو باور کنن، به خوبی خودشون نگاه میکنن. مؤمنین با صفایی که در این جلسه نشستن هرچه فکر میکنن، خود شما مردم، که چرا باید کسی کینه ما رو انقدر به دل داشته باشه که به رگبار ببنده زن و بچه رو؟ این بچه ها چه کار کرده بودن؟ این دانش آموزها چه جرمی مرتکب شده بودن؟ فریاد می زده اون زائر که اینا بچن نزن و او به رگبار می بسته. زنهایی که در چادرشان به خون آغشته شدن و به شهادت رسیدن، شهادت نادره، مردانش هم به این سادگی این شهادت رو توفیق پیدا نمی کنن. این زنان بزرگ که قلبی پر از معنویت داشتند و پنهان بود، این چنین معنویتشون آشکار شد. چرا به گلوله می بندن؟ برای اینکه یک حرفی رو که مؤمنین سخت می توانند بفهمند و بپذیرند براشون جا بندازد، و اون این است که دشمنان شما کینه شما رو به دل دارن. خدا در سوره منافقین و در دیگر سوره های قرآن از اینکه ابلیس و کافران کینه شما رو به دل دارن، دشمن شما هستن، به شما حسادت دارن تا شما رو نابود نکنن، از پا نمی نشینن، تذکرات فراوان دارن. یه جریان فرهنگی و بهتر بگم ضد فرهنگی تو این 40 سال در کشور ما سعی داشت به ما بفهمونه اینها توهم توته است، ما دشمن نداریم. شما باعث بیداری ملت‌ها شدید، شما مورد حسادتید، شما تنها ملتی هستید در جهان که رهبر شما ده ها میلیون فدایی مسلح سازماندهی شده در منطقه داره. در تاریخ معاصر چنین چیزی نبوده، برای هیچ کشوری سراغ نداریم. کینه شما رو به دل دارن. باور میکنید؟ باور میکنید دشمن دارید؟ خداوند متعال در قرآن کریم طوری میفرماید هم العدو و فحذرهم، طوری میفرماید از ابلیس تا دیگر دشمنان، که معلومه وقتی آدم آیات قرآن رو میخونه معلومه که خدا میداند که ما به این سادگی نمیتونیم باور بکنیم با ما چه دشمنی دارن. نفتتون رو بدید، دانشمندانتون رو از بین ببرید، دانشگاهاتون رو با خاک یکسان بکنید، به بردگی کشیده بشوید، باز دشمنی آنها از شما تمام شدنی نیست، مجبورید مقاومت کنید، مجبورید دشمنان خودتون رو دشمن بگیرید و با دشمن به نگاه دشمن نگاه کنید. چرا بعضی ها در فضای جامعه ما سراغ شبکه های دشمن میرن؟ چون دشمن شناسی ضعیف شده در کشور. وزیر محترم آموزش و پرورش در آستانه 13 آبان به استقبال و به پابوس دانش آموزان شهید آمده است، در مجلس حضور دارند. من از ایشون تقاضا میکنم، از معلم هایی که در جمع هستن تقاضا میکنم، دیدید بچه ها زندگی و بازی رو با مبارزه آغاز میکنن. بچه غریزی میداند دشمنی دارد که باید با اون مبارزه کند. این بچه ها وقتی دیپلم میگیرن نباید انگیزه ستیزه با دشمن در ذهنشون و قلبشون از بین بره، بلکه باید دشمنشون رو پیدا کنن. دیپلم رو که گرفتن بغضی از دشمن در سینه باید داشته باشن. اولین پیام این گلوله باران این است که آنها کینه شما رو به دل دارن، کینه زنها رو به دل دارن که چرا چادر از سر بر نداشتن، با اینکه این فتنه زمینه مساعدی برای این قصه بود. اینها کینه کم حجاب‌های ما رو هم به دل دارن، فرقی براشون نمی‌کنه، چون کم حجاب‌های جامعه ما هم در این فتنه تسلیم دواعش نشدن. کینه کودکان ما رو به دل دارن، همین نوجوانان بعضن دبیرستانی که الان صدها و هزارانشون تو همین چند شب آمدن پای کار و اطراف حرم نگهبانی میدن، کینه اینها رو به دل دارن. کینه شما مردم رو به دل دارن که مشکلات اقتصادی رو تحمل میکنید به امید یک آینده روشن. شما رو باید به گلوله ببندن. آقا تو که با یه گلوله باران و چند خشاب فشنگ نمیتونی این ملت رو از پا در بیاری. ببینید این سوال مال اینه که شما هنوز کینه توزی دشمن رو باور نکردی. انقدر اینها کینه شما رو در دل دارن که خدا مخلدشون میکنه در عذاب، نه به اندازه جنایتشون اینها رو عذاب بکنه. انقدر اینها بغض شما رو در سینه دارن. بله اون میدونه نمیتونه این ملت رو به سطوح بیاره، ولی میگه هر مقدار که میتونی، دندان به هم میسایند. شما دشمن دارید، شما هم باید چه بکنید؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا دشمنان شما هستند، دشمنان احمد ابن موسی، دشمنان علی ابن موسی، دشمنان ائمه یهودا دشمنان شما هستند، به شما دسترسی پیدا کنند به بردگی هم راضی نمیشن. دیدید همین دواعش سلطه بر قسمتی از عراق پیدا کردن، چه کردن؟ هزاران دانشجو رو چجوری در جا نابود کردن؟ این یه حرفیست، باید باور کنیم ما دشمن داریم. چجوری این رو خداوند متعال با آیات الهی خودش برای ما جا بندازه؟ جز این صحنه ها پیامبر اکرم چه کرده بود که میخواستن او را بکشن؟ دندانش را شکستن، مدام توطئه قتل او را میریختن. چه اشتباهی کرده بود؟ به چه کسی ظلم کرده بود؟ با چه کسی نامهربانی کرده بود؟ اونها همشهری های او بودن، ابولهب عموی او بود. میفهمیم کسی مؤمن شد دشمن پیدا می کند. می خواهی دشمن نداشته باشی ایمان نیاور. این زندگی انسان است. روز اول خدا این را فرمود، هابیل تا قربانیش قبول شد ایمانش مهر قبولی خورد، قابیل او را کشت. بفهمیم نمی توانی هابیل بشوی، قابیل تو را نکشد. نمی توانی یوسف بشوی، برادران تو را در چاه نیندازند. این درس را ببینیم. رسانه دشمن را نشنویم. در میان ما باید مانند یک جنایت باشد، خوردن خباثت باشد شنیدن رسانه دشمن. تو رسانه دشمن نگاه میکنی؟ جوانهایی رو میدینم کاملا از صفحه مجازی دشمن اومدن بیرون، میگه این صفحه اینستاگرام دیگه مال دشمنه. میگم چرا؟ میگه اسم این کودک همه اهل خانواده به شهادت رسیده رو محدود کرد. من دیگه به این صفحه نگاه نمی کنم. میگم آقا ببی نداره، مال دشمنه، برو فعالیت کن. گفت من توی صفحه دشمن دیگه اصلا نگاه نمی کنم. میگم بابا بعضی ها پای تلویزیون سعودی های جنایتکار قضا می خورن. به قول حضرت امام مقام معظم رهبری، خدا لعنت کند کسانی را که میخواهند جوانان ما سیاسی نباشند. یک وجه سیاسی نبودن این است که بگوییم دشمن نداریم، با جهان تعامل، در جهان خیلی ها هستن دشمن ما نیستن، دوست ما هستن، اکثرا هم اینطورن مردم، ولی ما دشمن داریم. دیدید این صحنه ها رو چجوری به گلوله میبستن؟ دیدید این جنایتکار رحم و شفقت توش نبود؟ اگر همین در شبستان باز شده بود صدها نفر نمازگزار رو به شهادت میرسون. کینه دارند اینها از شما، از نوجوانان سرود سلام فرمانده کینه دارند اینها. این رو باور کنیم. ولی ما دشمنانمون رو نابود خواهیم کرد، چون از این مسیر عقب نخواهیم نشست. ما کینه اونها رو در حلقومشون خفه خواهیم کرد. منتظر موشک‌های سپاه بر سر اسرائیل هستیم. احسن. خب حرف همین است که شما گفتید. این شعار قدیمی شده، شما لازم نیست الان خون بدهید برای حفظ رهبرتان. این مال دوران دفاع مقدس بود، 200,000 شهید دادیم برای تبعیت از امام. الان اقتدار ما خیلی بیشتر از این حرف هست. شما راست میگویید خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، ولی الان شما اینقدر مظلوم و غریب نشدید که بخواهید برای رهبرتان خون بدهید. برای رهبرتان قیام کنید که خیلی قبل از این جهاد تبیین را واجب فوری عینی اعلام کردند. مگر تو رهبری از آینده خبر داشتی؟ مگر تو از این توطئه ها خبر داشتی یا به قلبت الهام شده بود که مؤمن مخلص به قلب او الهام می شود واقعیت ها؟ اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مگر تو می دانستی وقتی وضعیت حرکت جامعه به سوی پیشرفت سرعت پیدا کند یا وگویی ها فراوان می شود و بر تک تک ما واجب می شود جهاد تبیین، نه جهاد، نه واجب کفایی. دفاع مقدس واجب کفایی بود، دفاع حرم واجب کفایی بود، جهاد تبیین واجب عینی است. تک تک شما هر کدام چه کرده اید؟ من از این اولین درس شهادت شهیدان شاه چراغ نمیتونم بگذرم، ولی چند نکته دیگر رو هم باید عرض کنم. ما دشمن داریم و دشمن کینه ما را به دل دارد، و من شما را ذیل آیات نورانی قرآن تحذیر میدهم که بدانید دشمن شما کینه شما را بسیار بیشتر از گذشته به دل گرفته است. اگر یک زمانی امام جمعه شما را به شهادت رساند، الان میخواهد تک تک شما را گلوله باران کند که در این مسیر باقی مانده اید، که مقاومت میکنید، مشکلات اقتصادی شما را به سطوح نیاورده است، باید انتقام بگیره از شما. وقتی از نیروی دریایی ما در دریاها شکست میخوره و ناوهای او هزاران کیلومتر عقبتر میرن از ترس نیروی دریایی ما، باید وقتی یک خانواده نیروی دریایی اومدن زیارت، اینجا به گلوله ببنده مظلومان تمام اعضای خانواده اونها رو به شهادت برسونه، ذلیلانه اینجوری جنایت بکنه، او باید از شما انتقام بگیره. مردم چه خواهید کرد؟ آیا عقب نشینی میکنید؟ ما راهی برای عقب نشینی نداریم. عقب نشینی بکنیم، جلوی چشم ماست کاری که با عراق و سوریه کردن و با افغانستان. تازه هیچ کدوم از این کشورها ظرفیت‌های فوق‌العاده و گوهرهای از جهات مختلف با عظمت ایران را در خود نداشتن. با ما چه خواهند کرد اگر دست به ما پیدا بکنن؟ من نگرانی نمیخوام از این جهت ایجاد کنم، ولی تقاضای حرکت دارم. بیایید علیه دشمن حرکت کنیم. نکته دوم، چه حرکتی حالا باید انجام بدیم؟ خلال مباحث عرض خواهم کرد، وقت هم نمیخوام طولانی بگیرم. آقا شما که اینجوری اومدید گلوله باران کردید، مردم که نفرت پیدا میکنن از شما. میگه مهم نیست، ما قبل از این داعشی ها فیلم میگذاشتن، فیلم برداری بکنن، سر میبریدن، فیلمشو خودشون پخش میکردن. میگن ما که دنبال اقبال عمومی نیستیم، ما دنبال دو چیز هستیم. اونها اینجوری هم. آقا اینجا به ضرر شماست، دوربین ها فیلم برداری میکنه این مظلومین. اونها دنبال چند چیز هستن؟ یک، میگن پیش خودشون بالاخره یه عده ترسو هم پیدا میشن جا بزنن. ببینید نبرد امروز نبرد رسانه است. روانشناس ها میگن هر کی بترسه شایعه رو بیشتر پخش میکنه، شایعه رو بیشتر میپذیره. از راه ترس بالاخره یه عده میترسن، وقت اونها مخاطبان رسانه های ما خواهند شد، مرعوب ما خواهند شد. با ترس قدرت خودمون رو تحمیل میکنیم. تو روانشناسی میگن که هر کی رو تو قدرتمند بدونی حرفشو منطقی میدانی. انسانهای پست و پلشتی که انگلیس خبیث رو قدرتمند میدونن از بی بی سی هرچی بشنون منطقی تر تصور میکنن. اون دنبال محبوبیت نیست، میگه نفرتت باشه، من یه مش ترسو میخوام که ساکت باشن برن کنار. یک. دومین فائده‌ای که دنبالش هست اینه، میگه من میام این آشوب و ناامنی رو ایجاد میکنم، انقدر با همین تک مضراب حرکت‌های ایذایی، حالا به قول ملت شریف مذبوحانه، علامت استیصال دشمن، ولی میگه انقدر سعی میکنم این ضربه‌های کوچیکو بزنم خسته بشید که کم کم مردم بیان میگن بابا خسته شدیم دیگه، یه ذره کوتاه بیاییم بذارید آروم زندگی کنیم، یک ذره کوتاه بیای تمامه. دنبال خسته کردن ما هستن. اصلا شیوه های آشوب رو شما ببینید در برخی از شهرها، دنبال ترساندن و خسته کردن. چند شب پیش در تهران یک جوان رو گرفتن، انقدر شکنجه کردن، فیلمش رو خودشون پخش کردن. خب این که جنایته، که میگه عوضش یه عده‌ای میترسن جوانهاشون رو نمیفرستن به دفاع از امنیت، یه عده هم خسته میشن، یه عده هم ابو موسی اشعریوار میان وسط میگن از هر دو طرف میخواهیم خشونت را مسیر خود قرار ندهن، از خشونت پرهیز کنن. دیدید اخیراً چند روحانی عمامه به سر از سیاسیون ناباب این کشور خیانتکارانه مدل ابو موسی اشعری رو اجرا کردن. حق بین امیر المؤمنین و معاویه رو ندیدن، جبهه حق و باطل رو کاری نداشتن. ابو موسی اشعری هیئفه صلح مطلق می آمد می گفت تو رو خدا خشونت را کنار بگذاری. آی عمامه به سری که کور بودی ندیدی، بسیجی دست به سلاح نبرد، کتک خورد شهید شد، اما خشونت نکرد و برای این امنیت مردم جان داد. لعنت خدا بر تو باد که میگویی طرفین نباید دست به خشونت بزنن. مرگ بر تو باد که خدا در سوره منافقین مرگ بر تو رو فریاد زده و این مردم مرگ بر منافق رو مقصودشون شما هستید. دل مردم شیراز رو آزردید، بر زخمشان نمک زدید که به این بی پناه گلوله خورده برمیگردی میگی تو خشونت نکن. این چه خشونتی کرد؟ ادای صلح کل در میارم به اندازه کافی. اون بسیجی که، اون دانش آموزی که پایه دهم هست، به پدر مادرش میگه الان یه فرصت کوتاه پیدا کردم برم حرم یه سلام بدم برگردم. پدرش میگه برو پسرم. میاد حرم فقط ذریحو ببوسه و برگرده. اون شعورش بیشتر از تو میرسه. و
برم حرم زیارت کنم و برگردم. در آستانه 13 آبان قربانی دادیم. از دانش آموزها عزیزم برو حرم زیارت کن زود برگردی ها، نه اینکه دیگه بر نگردی. بله اون میاد گلوله باران میکنه، امیدش چیه؟ امیدش همین چند نفری است که من گفتم منافق، شما گفتید وطن فروش، که بیان از این به قول معروف آب گلالود ماهی بگیرن. امید صهیونیستا، به قول صهیونیستا. اجازه بدید چرا این حرکت رو انجام دادن؟ چون نیاز دارن. فقط مدتی دوستان من، فقط مدتی پیشرفت کشور رو متوقف کنن. در این باره جاهای دیگه صحبت شده زیاد، من زیاد صحبت نکنم. تحلیل دیگر این است که میگن ابی نداره، ما میریم گلوله باران میکنیم بعد چو میندازیم میگیم کار خودشون بود، بالاخره یه مش احمقم حرف ما رو میپذیرن. الله اکبر، رو چیا حساب کردن؟ بذارید یک آیه قرآن برای شما بخونم. این آیه در سوره مائده آیه عجیبی است. دو جمله کوتاه از این آیه، در واقع جمله هم نیست، میفرماید سماعون للکذب اکالون للسحت. در مورد گروهی میفرماید اینها سماعون للکذب هستند، اینا خیلی حرف دروغ دوست دارن بشنون. علامه طباطبایی میفرماید خودشون هم میدونن درست نیستا، اما علاقه دارن به حرف غلط. فاطمه زهرا به مردم مدینه فرمود معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل المغذیت علی الفعل القبیح الخاسر. اونهایی که پهلوی فاطمه را شکست دیدند و ساکت ماندند، به اونها فرمود، فرمود ای کسانی که المسرعت الى قیل الباطل، حرف غلط میشنوید زود اونو میپذیرید، حرف حق میشنوید نمیپذیرید. مثلا بعضی ها طبعشون بیماره، باید اینها به روانشناس ها مراجعه کنن، سویه شناختی دارن. حرف غلط بشنون به طبعشون میاد. سماعون للکذب. من از این آیه قرآن میخوام اینو عرض کنم، میدونید دوستان من بعضی ها حرف غلط رو دوست دارن بشنون. علامه طباطبایی میفرماد اینا میدونن غلطه و میپذیرند و هی گوش میدن و هی گوش میدن و هی گوش میدن. یه نوع بیماری روانیه. بعد نکته بعدیش اینه، سماعون للکذب مقدم شده بر اکالون للسحت. حرام خوری رتبه بعدیه، حرام گوش دادن رتبه اول در این آیه قرآن. امام حسین تو کربلا فرمود حرام خوردید که حرف منو نمیشنوید، ولی فاطمه زهرا تو مدینه اینو نگفت، فرمود شما حرام شنو هستید، حرف غلط میشنوید دوست دارید بهش تمایل پیدا کنید. واقعا دشمنان ما بر یک عده قلیلی سرمایه گذاری میکنن، میگه میریم حرم و گلوله بارون میکنیم، میگیم کار خودشون بود. آقا کی از شما میپذیره؟ میگه بالاخره یه عده میپذیرن. آقا این عده خیلی کمن. میگه آقا ما با همین یه عده کم سر بقیه رو میبریم، اونا که دنبال اکثریت نیستن. مردم آسایش میخواید، برید اون یه عده کم رو متقاعد کنید، از خواب بیدار کنید، بترسونید از عاقبت وحشتناک سماعون للکذب. میکشه به اکالون للسحت، همون جهاد تبیین. دانه دانه برید مردم شیراز، مردم تهران، مردم ایران، چند نفرتون در خانه های این اونو زدید؟ کسانی که میدانید حرف شما را نخواهند پذیرفت،
با زن و بچه رفتید در خانهشون رو زدید بگید بیاید صحبت کنیم سر حق و باطل. چند نفرتون؟
فاطمه زهرا 40 روز با پهلوی شکسته دست حسنین رو گرفت، علی همراهی کرد، در خانه انصار رو رفت یکی یکی زد. 40مین روز آن کسی که آخرین فرد بود گفت تو این 40 روز یا فاطمه کیا جواب تو دادن؟ فاطمه زهرا فرمود ما اجابنی احدون، احدی به من جواب نداد.
چیکار میکنیم برای جهاد تبیین؟ تظاهرات عالیه، تظاهرات شما خدا میدونه چه کرد امروز، خبرهاش چگونه در کشور منتشر شد. در دانشگاه های تهران من بودم، آثار قدم های نورانی شما، به خدا قسم اگر شما مدینه بودید دختر پیغمبر هرچه فریاد زد صداشو به گوش همه برساند، صداش رسید کسی نیامد. چادر خاکی او رو دیدن کسی نیامد. شما یه چادر خونی شده دیدید همه بیرون ریختید، میلیون ها نفر. آفرین بر شما. بگذارید کلام رو تمام کنم. معلومه دیگه چیکار باید بکنیم. جهاد تبیین. مثل فاطمه زهرا. چند تا همسایه داری؟ نه همسایه‌ای که احتمالاً بپذیر حرف شما رو. فاطمه زهرا یقین داشت این همسایه‌ها حرف او رو نمی‌پذیرفتن. بعضی‌ها طبعشون اینجوریه به سخن باطل میرن. المسرعت الى قیل الباطل. با اونها باید چیکار کرد؟ فاطمه زهرا به ما نشان داد جهاد تبیین. نمیخوام طولانی کنم. من که من بعد بیشتر از راه دور سعی میکنم به محضر احمد ابن موسی برسم. احمد ابن موسی این گلوله ها رو همه رو در قلب خودش دید. اینا همه زائرای احمد ابن موسی بودن. امام موسی ابن جعفر به شما تسلیت میگم، اینها زائران تو بودن، زائران فرزند تو بودن، به احترام تو امام موسی بن جعفر به فرزند تو زیارت کردن. خب آقا یه صابخونه ای بیان مهموناشو گلوله باران کنن چقدر خجالت زده میشه، چقدر دل شکسته میشه. از خانواده های شهدا تقاضا میکنم بیان کنار ذریح، سر به ذریح بگذارن، بگن آقا اشکالی نداره، ما از چشم شما نمیبینیم. مردم بیشتر به زیارت بیاید. بگذارید اعلام کنن بعد از گلول باران حرم این مادرها بیشتر بچه های دبیرستانی و بچه های دبستانیشونو میارن حرم. چه شده؟ فرمودن امام جمعه محترم و تولیت عزیز آستان احمد ابن موسی که بعد از کرونا که حالا یه مدتی هم بالاخره محدودیت های ایجاد شده بود، زائرین این حرم شاه چراغ عزیز بیشتر شدن از قبل. این ایمان شما مردم رو نشون میده. سرد نشدید، اینا هیجانات کاذب نیست. دلتون تنگ شده بود بیشتر برای حرم، اما دیگه الان شما قبل از این حرم می آمدید در و دیوار و زمین رو هم می بوسیدید. من از تهران که حرکت کردم گفتم به من نشون بدن کجا شهدا زمین افتاده. محل شهادت شهیدان بوسیدنیست. ای حرم عزیز در و دیوارت بوسیدنی شد. جهاد تبیین و حرم تمام، عرضم تمام.
یه تسلیت هم باید بگیم خدمت مقام معظم رهبری نایب امام زمان پدر این امت. دل او از همه شکسته تر است. لا اله الا الله. بگذارید روزه بخوانم. شنیدم امروز تشییع با شکوهی داشتید، نگفتید مخفیانه احیانا مادرها رو به خاک بزارید. چه مجلس با شکوهی گرفتید. کاش برای فاطمه هم یک مجلس با شکوه می گرفتن. اهل گریه کجا نشستن؟ بعد من شنیدم امروز شهداتون رو در شهرها فرستادید مشهد برن، با افتخار روی دست میگیرید. آقا این چه وضعیه؟ اینا خادمان سفره حسینن. چقدر راحتید شما، آفرین، با صدای بلند هم گریه میکنید. البته امام حسین رو هم در شهرها گرداندن، اما سر بریدش رو. اهالی مشهد، خانواده های شهدا آمدن مشهد یا نه؟ تو رو خدا احترام کنید. ما حسینی داشتیم، خانواده خرابه می‌نشست. یک خانواده شهید بی احترامی نشد. یا ابا عبدالله شهدای ما رو بپذیر. چه نورانیتی اینها در قلبشون بود. از استانهای مختلف این گوهرها چگونه انتخاب شده بودن. این شهدا هرگز فراموش نخواهند شد. ما در دوران دفاع مقدس همین چنین تشییع نداشتیم. به خدا دشمن کور نمیبینه، هر روز این انقلاب داره قدرتمند تر پیش میره. راستی شما امروز همتون در تشییع بودید، از چهره های نورانیتون پیداست. شانتون به شانه حجت ابن الحسن العسکری خورد. مگه ممکنه امام زمان نیاد؟ مگه ممکنه یک عارف بزرگواری فرمود به روضه‌خانه ها بگو نگن روضه‌خانه ها، یه کاری کنیم، یه جوری توجه پیدا کنیم، امام زمان به ما توجه کنن. اصلا امام زمان توجه نکنه، مجلس روضه برقرار نخواهد شد. اون وقتی که خانواده های شهید و گوشه خراب کتک می زدن، نتیجش این شد. این نتیجش جز ظهور مهدی فاطمه نخواهد بود. یا صاحب الزمان ما رو بپذیر به عنوان سربازان خودت. حجت ابن الحسن، کوتاهی های ما رو بپذیر. از ما بگذر این کوتاهی ها رو، بقیه غیبتت رو به ما ببخش. از مردم شیراز به عنوان نمایندگان همه مؤمنان ایران این تشییع با شکوه رو امروز بپذیر. خودت برای فرج دعا کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.